9 دقیقه بریم سراغ کتابخانه شما. ساعت 7 صبح گفتگوی رادیو گفتگو، ازتون خواسته بودیم که درباره کتاب خوبی که خواندید با ما صحبت کنید، یه کتاب خوب معرفی کنید، بهترین کتابی که خوندید رو به ما معرفی کنید. ما در هفته کتاب و رسانه هستیم، چه بهتر که درباره رسانه باشه، ولی ازتون خواستیم به 3035 نام کتاب، بهترین کتابی که خواندید رو برام بفرستید. میخونیم، به نام میخونیم، حتما این کارو میکنیم. و فراموش نفرمایید که این کار کمک میکنه که دوستان شنوندمون کتاب هایی که شما خوندید و بهش اعتبار دادید، نمره دادید و قبولش دارید و بشنوند، برن سراغش، ای بسا که مطالعه کنن. خود من هم کتاب هایی که میگید و یادداشت میکنم میرم سراغش. بریم سراغ کتاب ها. تو یک دقیقه دوست عزیزمون 914-3428 کتاب جنایت و مکافات رو معرفی کردن، حبیب آقای عباسی از ارومیه. جالبه، بعضی پیام ها رو نگاه میکنم تعدادی هستند که یک کتاب رو معرفی کردن، این برام جالبه. مثلا 913-2930 912-7066 939-1132 914-3024 حالا تا پایین تر نرفتم ولی تا اینجا که هستیم غرور و تعصب رو معرفی کردن و 1984 هم دیگر کتابی بوده که دوست عزیزمون 917-1695 معرفی کرده. کتاب دیگر بتونم درست ببینمش، آرزوهای بزرگ هست. کتاب آرزوهای بزرگ رو 936-94-55 916-86-54 این دسته بندی مقدار سخت هست اسم کتاب ها رو معرفی کرد. تک تک هم بخواییم بخونیم، کتاب های تکراری زیاد بینشون هست. جالبه، کتاب اکثرا رمان هستن که تو این حوزه داره معرفی میشه و بهمون گفته میشه. کتاب تو حوزه سیاست اصول روابط بین‌الملل رو دوست عزیزمون معرفی کرده، 912-10-36 و حتما دوستان دانشجومون میتونن تو این حوزه بیشتر کمک حال باشن. همه چیز از هم میپاشد نشنیده بودم و به نام نویسنده های علی هداوند هست معرفی کردن دوست عزیزمون، آقای باقری، آقای افشار و آقای موسوی. من نشینده بودم این کتاب رو، حتما کتاب جالبی هست که این دوست عزیزمون نوشتن. و دیگر کتابی که معرفی شده ناتور دشت، خب یکی از کتاب های بسیار بسیار ماندگار تاریخ ادبیات جهان هست از سلینجر، این رو خیلی آتون خوندید. ولی دوست عزیزمون 918-84-53 این کتاب رو معرفی کردن. آن پایین ترم که میام میبینم که یکی دیگه از دوستان آقای فامیلش مشخصی از بیرجند این کتاب رو معرفی کردن. دو نفر این کتاب رو معرفی کردن. متشکرم که همراه ما هستید با صاف گفتگوی رادیو گفتگو و کتاب‌هایی که معرفی می‌کنید. ممنونم. یه پیام غیر مرتبط یعنی غیر کتابی هم به دست ما رسیده. 900 دوست عزیزمون 917-5468 گفتن که سلام، خدا قوت، از دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس مطالبه کنید که سن بازنشستگی صندوق بازنشستگی روستا و اشایر کشاورز که 65 است رو حذف کنند و همان سابقه مستمر رو 15 یا 20 سال ملاک بازنشستگی باشد، جامعه‌ای که درآمد ماهیانه ندارد. با تشکر، رضا قلی‌زاده از بندر عباس. و دوست دیگرمون 915-3538 نام تفتی عزیز گفتند که اگر وضعیت فعلی که 36 سال از جنگ تحمیلی گذشته با آلمان 1981 مقایسه کنیم، میبینیم که در جنگ جهانی بیشتر از ما تخریب و تجزیه هم شد و فاقد معادن به استثنای معادن زغال سنگ بوده، اما به کمک نظام بانکی تولید محورش به کجا رسیده. ما هم با آن همه معادن و ذخایر ارزی آنچنانی در مقابل بانک یا ربا محورمون به کجا رسیدیم؟ لذا تا دیرتر نشده اتاق فکر اگر اتاق فکر کشور و مدیر رسانه ملی زیلی نظرات مردم و قضاوت رهبری نظام فدرالی که بینیم از آلمان هم میگذاریم با گارانتی به بخشی ضمانت 5 ساله. خودشون اصلاح کردن. حتما این رو با کارشناسان اقتصادیمون در میون خواهیم گذاشت، حتما این رو خواهیم گفت. اما به هر حال چند تا مشکل هست. یکی این که ما این قوانین که همینطور نیومده، خودمون قوانین رو گذاشتیم. بانکی که الان داره کار میکنه بازم زیر قوانین خودمون هست. دوست عزیزمون یادم نیست 913 خاملیشون هم نمیدونم، همیشه کمک حال ما هستن تو همین حوزه. ما قوانین بانک مرکزیمون یه شورای فقهی بالا سرش هست که این شورای فقهی ناظر بر تصمیمات دستورالعمل‌های بانک مرکزی هست. بذار دیگه بحثی هم با یکی از کارشناسان داشتیم. تمام کارهایی که داره انجام میشه به هر حال از جای دیگری نیومده، از جای دوری نیومده. همه ما داریم این کارا رو با هم به دست هم انجام میدیم. خیلی خوب نیست بندازیم گردن هم دیگه و هم دیگه رو نفی کنیم، ولی به هر حال شده دیگه. باید انجام بدیم. آقای اگر اشتباه نکنم دکتر ندری از کارشناسان خبره بانکیمون بودن. 8 سال پیش که من تو گفتگو اقتصادی صحبت میشنیدم میگفتن که ما باید جراحی اقتصادی انجام بدیم که این جراحی اقتصادی دردآور هست. نمیدونم کی میخواد این جراحی انجام بشه. آقای دکتر پزشکیان هم گفتن کی میخوایم اصلاح کنیم، باید هرچه سریعتر انجام بشه. این نکاتی که آقای تفتی میفرمایند ما باید بریم سراغ همون جراحی اقتصادی. 7:05 صبح گفتگو رادیو گفتگو. خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر ثروتی. سلام، صبح بخیر آقای دکتر ثروتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی مردم عزیز فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام ادب و صبح بخیر دارم
در خدمتم. متشکرم آقای دکتر ثروتی، کارشناس ارشد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی. باعث افتخار هست که خدمت شما هستیم. ما از شنوندگانمون توی هفته کتاب و رسانه خواسته ایم به ما بگن که بهترین کتابی که خواندن چه بوده. این سوال اگر از شما بپرسیم اول صبح، با وجودی که قرار بود درباره سوریه بپرسیم، چیزی در خاطر دارید به ما معرفی بفرمایید
از کتاب‌ها؟
بله، بهترین کتابی که خونده اید یا جزء بهترین کتاب‌هایی که میشه معرفی کرد.
خب ما البته من خودم رویم اینطوری هستش که معمولا کتابای پایه‌ای میخونم و البته بیشتر کتابای سیاسی هم میخونم. بله. دیگه یه مقداری کمتر میرسم مثلا کتابهای جنبی دیگه ای بخونم، ولی کتابای پایه‌ای مربوط به مثلا شرایط ما بچه مسلمان ها اینها مشخص هستش که حالا تفاسیر هستش یا بالاخره منابعی که کاربرد داشته باشه برای اینکه اعتقادات آدم رو مستحکم تر بکنه و آدم بفهم خودش با خودش چند چنده با خدا چند چنده. اینها بیشتر مد نظر من هستش و مطالعه میکنه. البته مسائل مختلف تکنولوژیک، مباحث فناوری ها، اینها تو کنار کار ما هستش.
خب متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر ثروتی. یه نگاهی داشته باشیم به تحولات سوریه. منتها این سوال پایه‌ای به وجود میاد که با توجه به اتفاقات افتاده، با توجه به که آنچه یواش یواش داره این جورچینه شکل میگیره، مشخص میشه از پس مهی، از پس اون ابر متراکم داره یواش یواش همه اون پشت صحنه ها میاد بیرون. خیلی هم زود جالبه داره میاد بیرون، واکنش هایی که دارن نشون میدن. به نظر میرسه که اتفاقات رخ داده حالا خیلی بدون برنامه‌ریزی نبوده، دفعتن فجعتن نبوده، در آن واحد براش اتفاقی ها از پس پرده بیرون نزده، دم خروس بیرون نیفتاده، برنامه ریزی براش بوده. قرار هست که این برنامه ریزانی که هستند، حالا یه عده‌ای منتسب میکنن میگن آقا منافع ترکیه رو جستجو کنید، عده دیگر به اسرائیل منتسب میکنن که خیلی این بعیده، به خاطر اینکه نگرانی بر اونها هم وجود داره. بفرمایید که قرار ما شاهد شکل‌گیری جغرافیای جدیدی باشیم؟ قرار جغرافیای سیاسی منطقه به هم بخوره، متفاوت بشه؟
من 3 سطح برای این قضایا در نظر میگیرم. بله. سطح پایین ترش رو شروع میکنم که بازیگران مثلا منطقهی مثلا رژیم صهیونیستی، ترکیه، سوریه، عربستان و خب تو محور مقاومت هم که مشخص هستش، یه سطح این بازی انجام میشه، یک سطح هستش که بالاتر به اصطلاح بالاتر از سطح محور مقاومت برخی از به اصطلاح تحولات در واقع فرامنطقه‌ای هم به اون اثر میکاره. در یک سطح بالاتر که بالاترین هستش راهبرد ایالات متحده آمریکا است که در معارضه با در واقع مقاومت که نگاه جمهوری اسلامی هستش، این نگاه متعارض داره شکل میگیره که اگر یه وقت نتونیم این سطوح رو رعایت بکنیم دچار مشکل میشیم، یه هم میریم توی فضای موردی بعد غرق میشیم تو اونجا. یعنی پس من راهبرد کلی بالاتر رو میگم، آمریکا راهبرد چی میگن استراتژی امنیت ملی که برای جهان مینویسد در دورهای مختلف در خصوص منطقه غرب آسیا هم یک راهبردی نوشته است که خب درسته رژیم صهیونیستی بالاترین جایگاه داره و حفظ امنیت اون برای آمریکا فرض هستش، کشورها و حکام منطقی فرض هستن، امنیت انرژی و صدور اون فرض هستش، باز بودن آزاد راه آبراه تنگی هرمز و باب المندب فرض هستش. اینها ببینید فرضهای اساسی آمریکا هستن. در این چارچوب الان بهترین به اصطلاح انگیزه ای که برای آمریکایی هستش این هستش که موجودیت رژیم صهیونیستی حفظ شود. در چند دهه گذشته به خاطر همین همه صحنه شطرنج رو که چیده طوری چیده که بتواند رژیم صهیونیستی حفظ کنه. خب در این چارچوب ممکنه مثلا ترکیه رو هم به کار گرفته باشه، عربستان رو هم به کار گرفته باشه، برخی از حکام منطقی هم به کار گرفته باشه. بعد وقتی که محور مقاومت شکل گرفت الان این اضلاع متمایل با آمریکا دارن بازی رو میکنن توی صحنه شطرنج که نهایتش پیروزی برای کی باشه؟ برای آمریکا باشه. و در واقع در کنارش اگر آمریکا منتفع بشه رژیم صهیونیستی هم منتفع میشه.
یعنی الان شما ترکیه رو میفرمایید که ترکیه رو تو این حوزه تو این سطح تحریری که فرمودید ما ترکیه رو باید کنار بگذاریم یا لحاظش نکنیم؟
نه،
که
نه،
یا مستقل بودنش رو زیر سوال میبرید؟
نه، ببینید ترکیه یه منافع ملی دارد، یک منافع منطقه‌ای دارد.
بله.
خب نگاه جهانی که نداره که، یعنی که نگاه ملی دارد، یک نگاه منطقه‌ای. حفظ منافع ملی خودش در اولویته، اما یک نگاه منطقه‌ای هم جناب آقای اردوغان دارد که خلافت اسلامی، نمیدونم دولت ترکستانی، احیای یا ریکاوری خلافت عثمانی، همه اینها تو نگاه اینها هست. لذا در این چارچوب اردوغان تا آسیای میانه رو هم نگاه میکنه، تا اویغور چین ترک‌های اونجا هم داره به اصطلاح یه نگاه داره، تو منطقه قفس باز هم نگاه دارد و در این حال به سوریه هم یه نگاهی داره. چرا؟ چون این راهبرد منطقه‌ای اسمش اینه ولی خلافت اسلامی تو دستور کارشه. توجه کردید؟ احیای ترکیه بزرگ تورانی، حالا اسم میخوان روش بذارن، به دنبال اون هست. اینجا یه نقطه مشترکی پیدا میکنه مثلا با بازیگری مثل رژیم صهیونیستی، نوع منافع مشترک میشه. اگر ما اعتقاد داشته باشیم که منافع مشترک مثلا رژیم صهیونیستی و ترکیه همکاری با هم هستش در چارچوب منافع آمریکا و ناتو، اینجا میتونیم وقت قطعیت جمع بکنیم. متوجه شدی؟
بله بله.
آره. ببینید خب، الان پس یک نگاه مشترکی ترک ها و رژیم صهیونیستی رو بحث سوریه دارن و این رو دارن پیاده میکنن.
اینو در سطح راهبرد میبینید یا در سطح تاکتیک میبینید؟
نه، اینا راهبرد. ببینید آمریکا نظام جهانی رو بر اساس دیدگاه خودش تعریف میکنه دیگه. وقتی که تو قالب مناطق مختلف دنیا راهبرد مینویسه، نگاهش این هستش که این راهبردی که مثلا برای اروپا نوشته ممکنه برای غرب آسیا قابل تجویز نباشه. لذا راهبردی که برای غرب آسیا نوشته است یک همسویی بین حکام منطقه‌ای با نگاه حفظ موجودیت رژیم صهیونیستی می‌نویسد. تو این چارچوب حرکت میکنه آمریکا. لذا الان ترکیه در این پازل دو تا حرکت داره میکنه. اسمش اینه که منافع ملی خودشو، امنیت مرزهاشو و به اصطلاح جلوگیری از تهدیدات و آوارگان و مهاجرت و نمیدونم ضعف حکومت مرکزی سوریه منتج می شود که سیل مهاجرت باشد، به این بهانه ها سعی میکنه در چارچوب منافع ملی خودش صحبت کنه. اما یه جا هستش که منافع منطقه‌ای هم دارد و این منافع منطقه‌ای در یک جا در سطح بالاتر با آمریکا هم همسو میشه. شما ببینید اردوغان رو تو آبنمک خوابونده بودن، ابتدا به ساکن همه میگفتن نه، اردوغان گفته من محکوم میکنم رژیم صهیونیستی.
اتفاقا یکی از نقاط تقابل ما با یک سری کارشناسان که تو این حوزه بود، اردوغان رو به صورت یک، نمیگیم بوت، ولی یک سمبل کشورهایی که حالا عضو ناتو هم هستن در مقابل با مثلا نتانیاهو ابراز نظرهایی میکردن. همون موقع ما تذکر میداریم که آقا الان رو نگاه نکنید، نمیدونیم در پسش چه هست. بعد اردوغان سابقه یکی به نلب یکی به میخ بسیار طولایی داره تو این حوزه و دیدیم یه وقتی در مقابل روسیه در میاد، یه وقت همراه میشه، عضو ناتو هم که هست، یک وقت همراه امریکا هست، یه وقت در مقابل امریکا میسته. حالا چارچوب منافع ملی خودش لحاظ کردن یک طرف هست و این شبیه این رانندگانی هستن که در اتوبان ها اصطلاحا میگیم لای میکشن، خیلی خوب لای میکشه و نمیتونه تبدیل بشه به یک مظهر و نماد برای مقاومت در برابر اسرائیل.
ببینید آقای هاشمی عزیز، یه بحثی وجود داره و اون هستش که شما وقتی که اشراف داشته باشی منطقه و نگاه انقلابی داشته باشی میتونه خیلی راحتی و تحلیل بکنی. ببینید زمانی که شهید بزرگوار سلیمانی منطقه رو به اصطلاح تعریف میکرد، صحنه رو خیلی راحت میدید. لذا میدان رو وقتی تعیین تکلیف کرد، در جایی دیپلومات ها آمدن وارد عرصه شدند. در دوله دولت 11-12 بود دیگه.
بله.
که آقا شما
2011-12-13
بله، حالا تعیین تکلیف شدن به اصطلاح این معارضین در دولت 11-12 اتفاق افتاد. آقای سلیمانی رحمت الله علیه گفت آقا جون اینها رو تعیین تکلیف بکنید، نذارید تو بحث دیپلماسی توی بسته تجویز کنید، توصیه کنید و تعیین تکلیف بکنید، تو میدان تعیین تکلیف.
منظورتون کنفرانس آستانه بود؟
نه اصلا ببین وقتی که دولت مردای ما رفتن تو صحنه دیپلماسی، اینجا رفتن امتیازی دادند به ترک ها، امتیازی دادن که غیر مستقیم جریان مخالف محور مقاومت این پیروزی رو به دست آورد. منتها پیروزیشون نامحسوس بود. گفتم ما که در نهایت پیروز شدیم، داعش رو نابود کردیم، یعنی این معارضین هم بذارید تو ادلب اونجا مثلا بچرن. ببینی این اشتباه راهبردی ما بود تو صحنه منطقه که نتوانستیم صحنه رو طوری چیز بکنیم که استخون با تعبیر ایرانی ها لای زخم نمونه. و اینها موندن. در این حال پشتوانه اینها چه کسانی بودن؟ و همه میدانن که تو سطح منطقه، تو سطح بازیگران ترکیه داره به اینا کمک میکنه، آموزش میده، سلاح میده، تجهیزات میده، حتی تقویت میکنه، نیروی انسانی بیشتر برشون از چین میاره. و وقتی که شما این رو میدونید، این تهدید رو چرا باید بذارید به اصطلاح بماند؟ خب این شرایط در سطح بالاتر منافع چه کسی رو تعمیم میکرد؟ ابتدا ترکیه است، اما تو سطح بالاتر تو حوزه، من اصطلاحا بهش میگم گسل در محور مقاومت، آیه هاشمی عزیز، گسل در محور مقاومت، یعنی اگر کسانی به اصطلاح یک نگاه نافذ به منطقه داشتند، باید این فضا رو ترمیم میکردن. ما سالها بود، خدا رحمت کنه آقای سلیمانی رو، به دوستانی که حالا ما چون بیشتر بحثای توسعه و این مسائل رو هم تو کشور پیگیری میکنیم و کسی هم زیاد گوش نمیده، یک به اصطلاح پیشنهادی دادیم که حالا خود آقای سلیمانی نتونست بودم من ببینم چون تو بیشتر تو منطقه خاورمیانه بود، جایی با آقای قاسمی و دوستانی که پیرامونشون بودن به کرات گفتیم، گفتیم دوستان کشورهای حوزه محور مقاومت رو فقط پشتیبانی چیزی نداشته باشید، شما مشاورت توسعه‌ای بهشون بدید، یعنی رهبرانشون، فرماندهانشون، مسئولینشون بفهمن که یک برنامه توسعه‌ای تو کشورشون اجرا بکنن که رفاه و سعادت و خوشبختی هم به اصطلاح برای مردم باشه. حالا من یه مصداقی صحبت بکنم، سوریه جایی بود که طبیعتاً جنگ چند ساله یا کشید در مبارزه با همین معارضین در مقابله با رژیم صهیونیستی و خب کمر محور مقاومت بود. باید شما کاری میکردید که اینها احتیاج به این نداشته باشن که مردمشون سفره‌هاشون کوچیک باشه. ببینید جاهایی هستش که حالا من بعضی از مسائلی که میشه میتونم بگم میگم. ببینید مثلا یک ارتشی سوری 100 دلار حقوق میگیره ماهانه. خب این با 100 دلار چگونه میتونه زندگی بکنه؟ لذات شما سالها همینطوری این فضا رو میبینید. اگر بتوانید مردم رو حفظ کنید، کشور رو حفظ کنید، ولی نتوانید تنوع، رفاه، سعادت، خوشبختی، بازسازی و به اصطلاح انگیزه به یک کلام برای اون مردم ایجاد بکنید، افق‌هاشون و آینده‌هاشون رو نمیتونن مطلوب ببینن. لذا بعضی وقتا بی‌تفاوت میشن، میگن خیلی خوب محمد الجولانی اومده گفته که من به شیعیان تو کاری ندارم، به نگاه داعشی هم ندارم، من حکومت رو میخوام، خیلی خوب ایران شما کمک من بکن، نظرت عوض بکن، فلان کشور رو شما هم کاری نداشتید، مردم من بیام تو سوریه فقط یه حاکمیت ملی ایجاد میکنم. خب خیلی ها تردید میکنن در نگاهشون دیگه. بنابراین ببینید شما اگر میتوانستید توسعه رو تو این کشورها مشاورت بدید، الان دیگه احتیاجی نبود که مشکلات قلمبار شده ای در سطح بحثی از این کشورها خاصه سوریه ببینید و نتونید جمعش کنید. اینه که من میگم گسله در محور مقاومت. میدانستیم که در سوریه اتفاق میفته ولی وایسادیم نظارگر بودیم، هیچ کاری هم نکردیم، گفتیم حالا امروز رو بگذرونیم فردا ببینیم چی میشه. نمیشود با این نگاه پیش برم.
این رو مقصرش رو دستگاه دیپلماسی میدونید؟
ببینید من نمیخوام دنبال چی میگن قاتل
دیگه. اولین راهی که پیدا کنیم ایراد کجا بوده برای اینکه راه برای آینده بسته بشه. این یه نکته. نکته دوم، نتانیاهو و اسرائیل فکر میکنید حالا با این وضعیت در آینده این تغییر وضعیت به نفعشون خواهد بود؟ موازنه به نفعشون داره به هم میخوره یا اینکه نه؟ چون من یک سری داشتم منابع آلمانی غربی و حتی عربی رو میخوندم که قطعاً در آینده به نفع اونها هم نخواهد بود. یکی از حالا کارشناسان اسم میبریم نوشته بود که برای ایشون وجود و وضعیت فعلی خیلی بهتر از حضور امثال جولانی ها هست.
ببینید من فکر میکنم قبلش پاسخی به شما دادم. یک سطح آمریکاست، تو سطح پایینتر منافع منطقه‌ای است و در یک سطح.
خب اگر آمریکا و اسرائیل رو در یک سطح ببینیم، در یک همپوشانی منافع دارن،
قطعاً رژیم، وقتی که من میگم ببین منافع ملی رو من تعریف کردم، گفتم منافع به اصطلاح منافع بین کشورها میتواند مشترک باشد، متضاد باشد، اختلاف دا باشد و موازی باشد. بله. الان منافع ترکیه و رژیم صهیونیستی در همسویی با آمریکا یه منافع مشترکه. آیا جولانی بیاید منافع متعارض ایجاد خواهد شد؟ به نظر من الان صهیونیست‌ها اگر که پشت صحنه با معارضین یا به تعبیری تابلوش معارضینه، پشتش آمریکاست، اگر با هم همسو نباشن قطعا متعارض نیستن، قطعا منافعشون متعارض نیست. لذا شما میبینید رژیم صهیونیستی که الان بهترین فرصت داره که بتونه بیاد بخشای دیگه جولان هم اشغال بکنه، یه تلافی سر سوریه در بیاره، چه کار داره میکنه؟ با یه زرنگی و زیرکی سکوت میکنه، میگه ما رصد میکنیم منطقه رو. چرا؟ چون به نفعشه که اونا این کار انجام بدن. شما تابلوی سکه‌ای رو که به اصطلاح میبینید، تابلوی که میبینید یه طرفش نتانیاهوست، پشتش کیه؟ پشتش اردوغانه، پشتش کسانی هستن که اگر مثلا پرچمشون رو ببینی بالا، اصلشون پرچم آمریکاست. بنابراین منافع مشترک اینا ایجاد میکنه که تو این چارچوب حرکت بکنن. الان سکوت نتانیاهو زیرکی اونو میرسونه. چرا؟ چون میگن اینا این کار رو دارن انجام میدن. من ورود بکنم به صحنه، سری محور مقاومت موضع میگیره. میگیره یا نمیگیره؟ طبیعتا بعضی ها چی میکنن؟ حالا بگذاریم که عرب ها رگ تعصبیه، یعنی رگی ندارن که تعصبی داشته باشن، بی تفاوت میگذارن، اردن برش فرقی نمیکنه، نمیدونم عربستان برش فرقی نمیکنه، چون اینا پشت صحنه تابلوشون تابلوی آمریکا، صحنه رو اشتباه نگیریم آقای هاشمی. الان نتانیاهو در واقع سودش بردش در این است که سکوت کنن که دیگران این کار انجام بدن، باعث حساسیت محور مقاومت نشه. اما این دستاورد برای صهیونیست‌ها هم غیر مستقیم دستاورد مثبت خواهد بود.
سپاسگزارم و متشکرم آقای دکتر ثروتی، ممنونم از توضیحات کاملتون با نگاه و زوایای مختلف پاسخاتون رو فرمودید. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. ممنونم که حاضر بودید.
سلامت باشید ان شاء الله. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. پیروز باشید. خدا حافظ.
های بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز. میهنمیران به دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذرد این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم. باران به نفس‌های بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز،
صبح شما بخیر باشه. همونجوری که میدونیم دیروز 16 آذر روز دانشجو بود. میخوایم بپردازیم به جزئیات برنامه ویژه روز دانشجو با حضور آقای رئیس جمهور، هم صحبتی با میهمان ارجمند جناب دکتر بادپا مدیر کل محترم پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری. آقای دکتر بادپا سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
حالتون خوبه ان شاء الله؟
سلامت باشی.
متشکرم. بفرمایید به چه اتفاقاتی چه جزئیاتی داره برنامه ویژه روز دانشجو با حضور آقای رئیس جمهور؟
خب سلام، صبح بخیر خدمت شنوندگان گرامی می‌داریم. سال روز بزرگداشت روز دانشجو رو به ویژه گرامی می‌داریم، یاد و خاطر سه دانشجوی شهید این واقعه رو. از صبح امروز از دقایق قبل میزبان آقای رئیس جمهور هستیم در دانشگاه صنعتی شریف برای آیین گرامی داشت روز دانشجو. آقای دکتر پزشکیان در حال بازدید از نمایشگاه فناوری و دستاوردهای فناوری دانشگاه صنعتی شریف هستند. دقایق دیگر در جمع اساتید دانشگاه صنعتی شریف حاضر میشن و صحبت ها نظر اساتید، برخی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف رو میشنوند و جلسه مشورتی با اساتید دانشگاه دارن. انشاءالله ساعت 9 جلسه دانشجویی آغاز میشه، جلسه همراه با نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی با آقای رئیس جمهور. 13 نفر از تشکل‌های دانشجویی هماهنگ شده آمادگی اعلام کردند برای صحبت در مقابل آقای رئیس جمهور. نمایندگان انجمن علمی دانشجویان، نماینده دانشجویان دانشگاه آزاد، شورای صنفی دانشجویی، تشکل‌های اسلامی دانشجویان، اتحادیه‌های انجمن اسلامی مستقل، جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت، جنبش عدالت‌خواهی دانشجویی، بسیج دانشجویی و برخی از